حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق تجارت، شرایط تجارت، اهمیت و اقسام تجارت در افغانستان بحث میکنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا، معاون اسبق اتحادیه حقوقدانان افغانستان و اکنون مقیم در ایالات متحده امریکا، ما را همراهی میکند. در آغاز آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید میگویم و میشه از شما در مورد حقوق تجارت توضیحاتی داشته باشیم؟
بسیار تشکر از سوالتان. خب قسمی که معلوم است، حقوق تجارت در حقیقت عبارت از تعویض اجناس و خدمات در برابر پول و یا هم مبادله سایر اجناس و خدمات می باشد. همچنان حقوق تجارت عبارت از مجموعه وسیع از قواعد حقوقی است که بر روابط تجارتی در یک کشور حاکم است. این شاخه از حقوق به قراردادها، شکلگیری شرکتها، انحلال شرکتها، خرید و فروش جایدادها و ملکیتها، معاملات بانکداری، قرضه ها، ضمانت های بانکی و سایر انواع قرضه ها، مسائل مالیاتی و همچنان حل و فصل منازعات تجارتی حاکم و ناظر می باشد. در ضمن حقوق تجارت بخش کلیدی از ساختار حقوقی یک کشور را تشکیل می دهد که بدون تجارت زندگی انسان ها ناممکن است. تجارت یک نقش بسیار مهم و اساسی را در زندگی انسان ها بازی میکنه و افغانستان من حیث یک کشوری که دارای قدامت بسیار تاریخی است، هم از نقطه نظر از ای که در افغانستان مردم مسلمان شدن به برکت دین مقدس اسلام که در اونجا بحث تجارت مطرح بود در مقطع زمانی، و هم از لحاظ تاریخی ما خصوصا در قرون اخیر زمانی که افغانستان نوین به وجود می آید، بحث تجارت هم از نقطه نظر از ای که افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در چهار راه وجود داره که بین آسیا و اروپا میتونه سهولت های زیاد تجارتی را به وجود بیاره، از این نقطه نظر مهم بود و تجارت در هر مقطع زمانی هم رونق و موقف خود را داشت، و هم از لحاظ داخلی که افغانستان یک کشور زراعتی است، یک کشور از لحاظ معادن و از لحاظ منابع طبیعی بسیار زیادی اینجا وجود دارد که ای همه فرصت را مهیا می سازد به خاطر تجارت در افغانستان. بناهن تجارت با وجود از ای که از اهمیت خاصی برخوردار است، ولی فراز و نشیب خود را داره. خصوصا 45 سال جنگ و بدبختی در افغانستان بدون شک تأثیر بالای زندگی تجار و تجارت به جا انداخته. مشکلات امنیتی، عدم دسترسی به عدالت، نبود ضمانت هایی که بتانه بر مبنای از او یک تجار زندگی خود را به شکل بهترش به پیش ببره، البته هدف من زندگی شخصیشان است چون اونا مسئولیت وجود نداره، و هم از لحاظ از ای که در عمل اونا مسئولیت خود را داشته باشه. از لحاظ قوانین از حدود 100 سال به این طرف در رابطه به حقوق تجارت قوانین زیادی وجود داره، اصول نامی تجارت وجود داره و همچنان یک سلسله کنوانسیون ها و معاهدات بین الملل افغانستان به او ملحق شده که در حقیقت تضمین های خوب برای تجارت است. متاسفانه که در شرایط فعلی تجارت و تجار در کل در یک وضعیت خوبی، مثل که در سایر عرصه ها ما با بحران های شدید روبرو هستیم، در عرصه تجارت و اقتصاد هم ما با مشکلات روبرو هستیم.
میشه در مورد مشروعیت تجارت بر ما و شنونده بگوین استاد که چی کنه یک مشروعیت داره تجارت در افغانستان؟
از این که افغانستان یک نظام مدون و ترتیب شده حقوقی داره که تابع حقوق رومن جرمنیک و اسلام است، به می اساس زمانی که ما بحث میکنیم که ما اصولنامه تجارت داریم یا کنوانسیون هایی که در سطح جهان امورات تجارتی را در رابطش تدوین میشه، تنظیم میکنه موارد را، و همچنان بحث مقاوله یا اونمو قرارداد در بین طرفین که اصل بسیار مهم در تجارت است، این همه و در پهلوی از او در سایر ابعاد ما قوانین داریم، معاملاتی که بر مبنای از او را جرم قلمداد کرده توسط قوانین قانون جزا و سایر معاملاتی که محدودیت برش وضع شده، برای تجار و تجارت پیشه لازم است تا از اونمو مواردی که خلاف شریعت و خلاف قوانین موضوع است از اونا ابا بورزن. مثلا تجارت مواد مخدر یک موردی است که توسط قانون منع قرار داده شده، مثلا تجارت مشروبات الکلی و یا هم آن موردی که برای عامه مردم ضرر برسانه، منافع عامه در خطر شود. به می اساس برای تجار پیشه بسیار لازم است تا در خصوص معاملات تجارتی قوانین موضوع افغانستان را بیشتر در نظر بگیره، تا ای که فقط تجارت مشروع را اونا پیش ببره. یعنی این مسئله تا یک حد مغلق هم است، این نظر به کشورها، خصوصا کسایی که از بیرون از مرز میخواین که تجارت خود را در افغانستان داشته باشه، برش باز نیاز است که مسائل مشروعیت و عدم مشروعیت تجارت را بسیار جدی به نظر بگیره. انواع تجارت مشخص است در مطابقت به قوانین، نه تنها در اصولنامه تجارت و یا قوانین تجارتی، بلکه در هر عرصه قوانینی که وجود داره، معاملاتی که مربوط تجارت میشه در او مقید شده، و بحث مشروعیت در تجارت یک بحث بسیار مهم است که باید جدی در نظر گرفته شود.
استاد، اگر در مورد اقسام تجارت بر ما و شنونده معلومات بدین خوش میشیم.
خب، به ارتباط اقسام تجارت باید گفت که مسئله تجارت نظر به مقتضیات و ضروریات روز در حالت تغییر است و بسیار مشکل است که انواع تجارت یا اقسام انواع معاملات تجارتی بسیار قید شود. فقط در کل اونمو مواردی که مشروع نباشه، به استثنای از اونمو دیگه سایر موارد مواردی تجارتی است. ولی باز هم اصولنامه تجارت در ماده 18 و 19 خود معاملات تجارتی را قید ساخته و او معاملات عبارت است از این است که مثلا یک کسی یک فابریکه تأسیس میکنه، دستگاه مثل مطبعه، کاسی، نشریات و فروش کتاب باشه، تعهد برای هر نوعی از اموال منقوله به ذمه گرفتن و قبول هر نوع اعمالات و انشاءات آن، افتتاح تئاتر، سینما، تماشاگاه و گشودن مقامات عمومی مثل هتل و سرای ها و پوهنتون های خصوصی، مکتب های خصوصی هم از جمعی از این موارد هست، نقلیات مسافرین و حیوانات و اشیاء که در خشک و با آب و هوا باشه، توزیع آب، گیس، برق و تأسیسات مخابراتی، همچنان کمیشنکاری، دلالی، حجت و چک، معاملات صرافی با بانک‌های خصوصی و عمومی، با معاملات حساب جاری و مقاولات مربوط به آن، تشکیل شرکت‌های تجارتی خرید و فروش اسهام، یعنی عقد هر نوع بیمه در مقابل هر مورد، خصوصا موردی که خطرات خود را داره، و معاملات راجع به سندات گروی و رسیداتی که در مقابل اموال موضوعه در گدام‌های عمومی تجارتی موجود شده باشه. همه اندزنوای تجارت است. بدون شک پیشرفتی که در اواخر در سطح جهان صورت گرفته در تجارت هم تأثیر خود را داره. تجارتی که بر مبنای آنلاین باشه هم، یعنی نمیشه که نوعیت یا اقسام تجارت را قید کرد. سایر معاملاتی که در او منافع باشه و تجار اونمو شرایط خاصی که در قانون برش در نظر گرفته شده او را داشته باشه، تجارت به مبنای از او به پیش میره.
زمانی که یک تاجر دفتر تجارتی برای خود باز میکنه، باید کدام شرایط و کدام نکات را بیشتر مد نظر داشته باشه؟
خب بدون شک یک تجار برای ازی که تمامی اموراتش منظم باشه و یک آرشیف از تمامی فعالیت‌های خود داشته باشه، برای یک مدیریت نیاز است و این مدیریت بدون شک بدون دفتر ممکن نیست. گرچند در این مورد قوانین بسیار قید نکرده و امروز در سطح جهان تجارت از لحاظ مدیریت تجارتی بسیار رونق خاصی یافته، اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 56 در خصوص دفاتر تجارتی بحثش قسمی است که برای یک تاجر لازم است تا از دارایی خود یک دفتر خود داشته باشه که دفتری، اما به چه اندازه سرمایه خود داره، دفتر کل به کار است که سایر موارد به شمول سرمایه و هر آن گپی که است که در دفتر باشه، و در ضمن دفتری یومیه یا سایر معاملات و تجارت هایی که از لحاظ به شکل یومیه به پیش میبره موجود باشه. در پهلوی ازی نیاز است تا هر آن مکتوبی که صادر میشه و یا مکتوبی که وارد میشه و تهیه مکاتیب، سایر اوراقی که برای از او را کلش حفظ بکنه، در یک آرشیف با خود داشته باشه و نظر به ضرورت دفتر ایجاد بکنه. از همه مهمتر موجودیت وبسایت یا سایر مواردی که امروز برای یک تجار بکار است، از آی کلاود یا از طریق اینترنت که بسیار به آسانی میتونه به او دسترسی بکنه داشته باشه. یعنی در کل برای یک تاجر بکار است تا از لحاظ مدیریت امو دفتر و دفترداری خود را قوی بسازه، تا بتانه زمانی که سال مالی میرسه تصفیه مالیاتی با آسانی بکنه، تا زمانی که اگر کسی کدام ادعایی داشته باشه او را حل فصل بکنه. مسئله بسیار مهم موجودیت کمره های امنیتی است برای تجار. لازم است تا تجار در کمره های امنیتی داشته باشه، کدام ادعایی کدام موردی صورت میگیره بسیار با آسانی حل و فصل میشه.
خب در کاروبار تجارت معمولا رقابت موجود میباشه و یک تاجر به منظور رشد و بهتر شدن تجارت خود با هم ردیفان خود باید یک رقابت سالم و قانونی داشته باشد. اما استاد میشه در مورد رقابت غیر قانونی بگوین که چگونه است و کدام کارای یک تاجر غیر قانونی گفته میتونیم؟
خب مسئله بسیار مهمی که در تجارت معمولا منازعات را به وجود میاره، مشکلات و چالش ها را به وجود میاره، موجودیت رقابت غیر سالم است. خب رقابت یک اصل پذیرفته شده است، ولی رقابت باید در بین تجارا قسمی باشه که منافعش برای عامه مردم و رونق تجارت باشه، ولی متاسفانه که در کشور ما به خاطر از این که یک تجار رشد بکنه از هر آن وسیله که ولو که ضرری از او برای یک تجار باشه، ضررش برای عامه مردم باشه و ضررش حتی به خودش طبعاً به خودش منتج میشه مو ضررها، بر مبنای از او پیش میره. به می خاطر برای از این که جلوگیری از رقابت غیر قانونی صورت بگیره، لازم است تا یک تاجر از اسم، از علائم تجارتی و سایر مشخصاتی که در حقیقت برند تجارتی محاسبه میشه، از او جلوگیری بکنه. یعنی این رقابت درست نیست که یک شخص، یک تجار زحمت میکشه و یک برند میسازه، یک کردیت و اعتماد خود میسازه، ولی در پهلوی از این باز یک تجار دیگه بسیار با آسانی از او استفاده میکنه. همچنان عدم تطمیع کارمندان و یا هم به شکل قصدی به منظور از این که یک تجارت یک تاجر دیگر از صدمه برسانه، استخدام کارمندا و یا هم هر آن موردی که برای تجارت دیگر تجارا صدمه وارد بسازه، جلوگیری از نشرات خلاف حقیقت. قسمی که معلوم است تجارت، ستون فقرات در تجارت اعتماد است، و اگر برای اعتماد ضرر وارد میشه، بدون شک که جبرانی از او و دوباره اعاده او نموی اعتماد باز یک کار بسیار سخت است. بنابراین تجار باید زمانی که یک اعلان تجارتی را نشر میکنه، باید کوشش بکنه به خاطر از این که رقابت بکنه، رقابت غیر سالم، معلومات خلاف واقعیت یا مواردی را که اصلا اونا ظرفیتی از او را نداره یا نمیتانن، او را اعلان میکنه و مردم هم بر مبنای از او نمو از او تجار مال خریداری میکنه و زمانی که میبینه باز در حقیقت مشکلات زیادی را به وجود میاره. بنابراین مسئله رقابت در تجارت موضوعی بسیار مهم است. لازم است هر تجار ما برای خود یک پلان تجارتی خاص خود داشته باشه و در رابطه با هر موردی که تجارت میکنه معلومات کافی داشته باشه و بر مبنای از اونمو تجارت خود با پیش ببره. در غیر از او اگر کپی بکنه از موارد دیگر تجارا و یا هم رقابت غیر سالم رو به وجود بیاره، نه تنهایی که تجارت خودش خراب میشه، بلکه در کل برای تجارت ضرر میرسانه.
خب دولت تا چه میتونه در امور تجارتی تاجران یا شرکت ها مداخله نماید؟
از این که تجارت یک ضرورت بسیار اساسی جامعه است در رشد اقتصاد و حل و فصل مشکلات و انکشاف جامعه، به می خاطر در سطح جهان به این تصمیم شده دولت ها که در امورات تجارتی تجار کدام تسلط یا مداخله از طرف دولت نباشد. به می اساس در ماده 10 قانون اساسی سال 1382 که فعلا در یک حالت بی سرنوشتی به سر می بره، بحث اقتصاد بازار مطرح است. یعنی نظام بازار است، تجارا هست، اما به شکل طبیعی همو اقتصادی که ادامه داره به پیش میره و دولت نمیتونه که در امورات تجارت که به چه حد میتونه کسی صادر بکنه، وارد بکنه، یا هم تولیدات باشه یا هم خدمات باشه یا هر نوعی که باشه به پیش ببره. مگر این که مسئله قانون مطرح شوه، مسئله دعوا مطرح شوه و یا هم عدم پرداخت مالیات باشه، نقض مقررات باشه و یا هم ضرر برای دیگر را باشه، که او با صبغه حقوقی موضوع مهم است. یعنی امو مسئله باید در قوانین نافذه جرم تلقی شده باشه و یا هم مؤیدات یا ضمانت های اجرایی در قبال داشته باشه و پرنسیپ قانونیتش مشخص باشه، باز در او صورت دولت بدون شک میتونه که مداخله بکنه. ولی به خاطر از این که تجار احساس مسئولیت بکنه، لازم است تا دولت در اداره تجارتش، در امورات تجارتش مداخله نکنه، بلکه برای مسئولیت یک تجار و برای تامین عدالت برای یک تجار و همچنان یافتن فرصت ها برای تجار امو اقدامات لازمی را به خرج بدن.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.
مهمان آزادی.
بله محترم آقای زلمه رزمی، السلام علیکم. صاحب برنامه خاص رادیو آزادی، مهمان آزادی، خوش آمدین.
تشکر. سلام و احترام دارم بگیرین.
شنونده های محترم، این بار مهمان ما آقای زلمه رزمی هستند که سابق مدیر سینمای زینب ننداری بودند و همچنان مدیر عمومی تورید و آسانسور فیلم و سینما در افغان فیلم بودن. من زیاد گپ نمیزنم، از فرصت خوب استفاده میکنیم. از او خاطر از خود آقای رزمی، آقای زلمه رزمی خواهش میکنم که خودشان به زبان خود خودشان به شما شنوندای عزیز رادیو آزادی معرفی کنند.
من متولد شهر کابل هستم، هستم تاجک و از شهر کولی کابل که از پدر از کابل هستم. مکتب عاشقان عارفان که در شهر کنه نزدیک خانه ما بود، ما درسای ابتدایی رو اونجا خواندیم، بعدا ما به لیسه نجات که پسانا و لیسه امانی یاد میشد اونجا دست خود از مکتب تمام کردیم. نخستین ماموریت ما در پشتنی تجارتی بانک بود، بعدا عسکری رفتیم و از اونجا از سالاش میگذاریم بر از این که سوی و شمس خرشیدی فرق میکنه و بسیارش یکش از اون بگو یکش از اون نمیشه. مقصد مختصر را نرز کنم که باز در سال 1357 من مدیر سینمای زینب نداری بودم. در اوائل سال 1359 من در افغان فیلم که کمیته دولتی رادیو تلویزیون سینماتوگرافی یاد میشد، همین سینماتوگرافی نوی افغان فیلم بود، یعنی وزارت رادیو تلویزیون و سینماتوگرافی. ما اینمیجا در بخش افغان فیلم البته به عیس مدیر عمومی تورید سانسور فیلم و مراقبت سینما ها اجرای وظیفه کردیم. تقریبا 10 سال تمام داری پست ما ایفای وظیفه کردیم و علاوه برو با برخی پروگرام های راژیویی و یکان تلویزیون برنام مستعار که محفوظ باشه تانیله یک همکاری قلمی هم داشته. چرا نام مستعار؟ برازی که شاید جالب باشه برای شما که کارمندای رادیو تلویزیون و افغانستان دو معاش داشتن، یعنی یک معاش و یک اضافه کاری. معاش سیوم که سخت نداشته بگیره و اون خاطر اکثرا کارمندای رادیو که اهل قلم بودن و یا از افغانستان اینا به نام مستعار تا بتانن که اخو زمین خود را بگیرن. به این خاطر همکاری قلمی ما به نام مستعار بود و میگذاریم که در کدام برنامه برنامه های مختلف مخصوصا برنامه های ادبی رادیو که بشمار بود. طول نمی سالهایی که ما در افغانستان کار میکردم اتفاقا یک بنام فرانزه شبانه یک ایجاد شد برای کسایی که از تحصیلات عالی بازمانده. ما سال 1362 الی 1366 دوی دیپارتمنت دوی پانزه شبانه در مربوط ادبیات پوهنتون کابل است تحصیلات عالی خود گرفتیم. سال آخرای 1988 ما کشور را ترک کردیم. 2 سال در هندوستان در دیلی بودم و سال 90 34 سال میشه که ما آلمان هستم، در ایالت شلزویگ گولشتاین آلمان که بالی همبورگ هست دیجه زندگی میکنم. در 30 سالی جمع و بیکار نبودیم، وظایف مختلف داشتیم. من یک جریده داشتم به نام تصویر، 10 تمام من مدیر مسئول ازی بودم و علاوه بر او باز یک شورای پناهنده ها ایجاد شد به نام شورای مهاجران افغان که اوجه انتخابات شد. لطف کردن مرا به اسم مسئول شورای مهاجران یک هفته ای سال اوجه هم مصروفیت داشتم و با بسیاری تلویزیون های بیرون‌مرزی همکاری قلمی دارم و همچنان به کمک همکارای خود یک متن من می نویسم، یک متن در مورد یک شاعر یا یک هنرمند سینما یا هنرمند تئاتر یا موسیقی استادا بزرگا بیوگرافیشان یک چیز در موردشان و بازی را غیر نوشته. البته با وسیله همکارای خود که لطافتهای سابق را دیفتن بودن با وسیله از اینا میخوانم سرشان و با فاروق زرنگ که یک دوست همکار ما بود در افغان فیلم و رادیو تلویزیون فیلم بردار بود و همدن زندگی میکنه او کلیپ میسازه.
یک وقت ما شنیده بودیم که خانم ها سال تولد خود پنهان میکنن، منتهی من میبینم که شما سال تولد تان پنهان کردین، نفهمیدیم که شما چند سال هستین.
من 10 سال 1952 در تذکره ما خاموشی که دقیق هست و نیست پشتازیش نگرده، ممکن است کمتر باشم ولی زیاد نیستم.
از خاطراتتان در سینمای زینب اگر بسیار کوتاه بگوین، چی از خاطرات جالبتان؟
سینمای زینب فقط نرکی 2 بودیم ولی 10 در افغانستان با تمام سینما آمد. معبود اداری از اون شعبه بود، چی سینمای شخصی چی دولتی، که ما برشان فن وارد میکردیم، سانسور میکردیم و یک پلان نمایش سینما را ترتیب میکردیم. سینمایی که خودشان سینمای شخصی زن داشتن یا داشتش از بهشان میگرفتیم و فیلمایی که ما داشتیم برای از ایک سینما نتانه یک نواخ فیلم نمایش میتونه و فیلمای متنوعی باشه. و گذشته مردم عادت داشتن با فیلم هندی یک نواخ هندی، این حال ما فیلمای کشورهای سوسیالیستی و هم و بازار خیلی زیادتر ما را توفه می دادن اینا را هم شامل برنامه ها می ساختیم. همچنان فیلم های دیگه کشورهای اروپایی دیگه بتانه فیلم های متنوی و از یک نواختی برای و سینما یک جهت پیدا کنم و به علاوه بر آید ما وظیفه داشتیم که سینما را یک جهت ترتر تربیتی بتیم که مردم برن که فیلم هندی غرق تخیلات میشن، اما زمانی که سینما میبرن فیلم برشون چیزی نمیده. ما کوشش کردیم که البته سینما آریانا و پارک و زینب منداری در گذشته ها خود مخصوص فیلم های امریکایی و ایرانی بود، فیلم های معروف و ایرانی که نامدار است و کسای کمسون سالمه خاطرات زیاد از این سینما بود.
قسمی که شما گفتین فیلم های هندی زیاد بود، باز فیلم های ایرانی زیاد شد یک وقتی، بعد بعضا فیلم های ترکی آمد، فخرالدین که بود بچه فیلم دیگه، بعد از او فیلم های روسی می آمد و از این قبیل مسائل. خب به هر حال باز با ایجاد تلویزیون ها مسائل یک کم تغییر کرد. آمدن تلویزیون در افغانستان بازار سینما چطور شد؟
والا متاسفانه که علاوه بر این تلویزیون تانست که سینما را ضعیف سازه و شکوت طرف بانه قرار روی گپا آغاز شده دی زیاد یا کشته شدن یا کشور را ترک کردن بیرون رفتن، به نظمی و به ناامنی حاکم شد. تلویزیون خواهی که چیز نو در کشور بود، مردم را جلب کرده بود. علاوه برسیم البته که سینما در تمام دنیا حق نداره که فیلم های جدید نمایش بتن، برازی که اگر فیلم جدید نمایش خود با سینما کسی نمیره و تجار و سینمادار متضرر میشه. در کشور ما هم عوضه بود، مثلا یادم است که آقای آری یوسفی یک مدت همی مدیر سینما ها بود در رادیو تلویزیون، پسانی مسئول تلویزیون شد ولی سالهای زیاد یک چند سال مدیر سینما تلویزیون بود. فیلم باید ما برش میداد. اما اون فیلم قاید داشت و در بیرون رو برش نمیداد. فیلم های تکراری باز خودشان یکان سریال پیدا کردن و باز خود تلویزیون هم یکان فیلم های تلویزیونی ایجاد میکردن. نمایشنامه ها بوده فیلم. طبعاً دیگه سینما را بازارش ضعیف ساختن. پولیش هست کردن که عوامل ادام آمد. سینما در نتیجه او جوش و خروشی که در گذشته آداد از او او را نقش شکست دیگه او رقم باقی نمانده بود.
قسمی که شما هم گفتین عوامل سیاسی و تغییرات سیاسی در کشور هم باعث شد که سینما ها دستخوش بحران شوه و مشتریش کم شوه. این مسائل هم باعث شد که مردم یه ذره از سینما دوری کنه. چطور؟
عوامل مختلف یک شما دیگر بود. امنی مردم فضای تخت و عشد ایجاد شد نمیره. اما طور که شما فرمودین بله سینما آریانا یک انفجار رخ داد و چند نفر کشتنش خود به یاد من نیست ولی زخمی رازیات چیست.
حالا در مورد رشد افغان فیلم در افغانستان اگر کم صحبت بکن، یعنی افغان فیلم تانست که فیلم های خوب تولید کنه یا نکنه؟
میره عرض کنم خدمتتان که ما که افغان فیلم یک لابراتوار چه و سفیده داشت تا مثال های پسان تا این رو حالا سکوت هست عرض بکنیم که میفعال همی بود تا این همی بود لابراتوار رنگن ندارد. سیاه و سفید و افغان فیلم یک دستگاهی داشت که دویجه تنها عکاسی. عرض بکنیم عکس رئیس جمهور طرف نظر که کرد. در قطعه در دفتر باید دایره استاندارد بود که اگه عکس چاپ شد چه افغان. نظارا قطعه. این همی کار افغان فیلم بود. یا صدرازم یا اکسای رسمی دولتی. خب اینوی لابراتوار مخصوص نمید بر این زمان یک لابراتوار داشت که تنها این فیلم های اخباری سفر رئیس جمهور یا میمان خارجی یا سفر شاه از قدیما شاه یک جای سفر میکنه یک گروه مطبوعاتی که چنید فیلم بردارم باید چی کرد چی دید چی پروتوکولا میداشت و یا کسی از بیرون داره یک میمون یک وزیر یک قسم تفنی تخنیکی میبره بیمار کن پروژه و یا سنگ تعداد کنچه این بارد فیلم برداری میشه و یه نمیده فیلم میگرفتن فیلم بردارای ما بازی هم در افغان فیلم چاپ میشد و شسته میشد و صدا داده میشد این به نام فیلم اخباری نمایش داده میشد در فیلمی در سینما ها و یا یکان فیلم مستند مثلا لازم میدیده در مورد یک فیلم مستند ساخته شد و طور مثال سفر رئیس جمهور به خارج این خواست خبر شلایی دگم همین فیلم مستند چی وقت رفت و چی کرد و نتیجه سفر دستاورد سفر چی بود و یا در موضوعی خواست فرض بکنیم شون اسلامی یک فیلم مستند ایجاد میکرد که باید ساخته شد که در اینجا مردم آزادی های دینیشان چی رقم از چه قدر مساجد است و در اینجا چی کفاست و دیگه شون وزارت شون اسلامی چی وظیفه داره چی کار رای میکنه هم سال هم یا سیلو در مورد سیلو مثلا یک فیلم مستند ساخته شد چی تولید میکنه ایجی چند شعبه داره و چقدر کارگر داره این فیلم مستند اینوی بوده این ناله توقع مردم طوری بود اینوی افغان فیلم حالا هر رقم کس یکان فیلم داستانی هم بزن حضورش هم نمیرسی ولی یک چیز کردن یک تلاش کردن اول بودجهش نبود و یعنی هنرپیشه زن مرد مسلکی باشد بسیار مردم مثلا بازار ساختن یک فیلم داستانی اول یک سناریو کار است یک فیلم نامه بودجه باشه فیلم نامه باشه باز یک کارگردان و باز نقش ها و دیکور و دیزاین و لباس های مخصوص و این بسیار سخت است یعنی چیزی که افغان فیلم در شمازگی نداشت ولی در هر دوره پادشاهی هم یک چند فیلم ساخته شده دوران جمهوریت هم یکان برنامه هم یک دو سه تا ساخته شده. دوران پسان که دورت حکمیت چپی ها بود تعداد زیاد اکسی چل برنامه ساخته شده. معروفترین از این مثلا صبور سرباز، فراغ، مزار قول از و پیوچینی فلم هایی بود که بگذار شهرت پیدا کرد. یا مثلا یک فلم دیگه بود به نام اختر مسخره بود. این تی فلم ها بود در سینما نمایش میخورد و یه در استیوال های جهانی در جهانی زیادتر در کشورهای سوسیالیستی هم شرکت میکرد. چرا هر سال فستیوال در تاشکند بود یا موسکو یا آلمان دیگر چکتر لکن یا از آلمان فیلم هم دعوت میکردن که ما فیلمتان موزی نمی فیلم ها بودید یا یک فیلم مستنده که بسیار جالب بود اینی رو ما کاندید میکردیم یا این فیلم های داستانی چیزی که داشته ایم. به اون خاطر مردم تصور میکنه که اینوی خیلی کمپانی بسیار کلان مثل کمپانی آلیوز یا بالیوت که در هندوستان نیوتونه یک دست آگر که کوچکی بوده که به اصطلاح پرده خودن بانوی چند فلم مطمئن از سی چه فلم زیاد نمیشه که اما اونوی که رنگه بود کلش در بیرون توان شده آلمان غرب یا اتحاد شوروی سابق یا هندوستان در شستن روان میکنیم اینجا میشستن فلم چاپ میشه دوباره افغان فلم روان میکرد باز از سنگ میدادیم مکس میشه افکت.
البته وقتی که افغان فیلم مگر عایدات نداشت دیگه، عایدات نبود فیلم فروخته نمیشد دیگه، خوب دیگه بودجش همیشه از طرف دولت باید داده میشد دیگه، مشکلاتشان زیاد بود یعنی.
بله عاید خوب نداشتیم اگه میداشتیم فرق سینما دولتی حساب 6001 عاید از سینما درمون میرفت اگر افغان انتقال به توام حساب 6001 یعنی مصرفی بود جنبه عایداتی برای ما نداشت. اگر داشتم عرض کردم که حساب رادیو تلویزیون که اون 6001 بود تا معروف دولتی به اون حساب انتقال داشت زیادتر چیز بود که جنبه تجارتی نداشت رفتم. اما فیلم هایی که تاجر وارد میکرد یا افغان فیلم برای تاجر وارد میکرد چون در این فیلم های هندی و غیره این را طبعا که اکیستادی ما از پیش سینمای نمای جنده نگیدیم چرا که فیلم از ما بود یا ما وارد میکنیم سر از اون فروختیم. طبعا که آید ما مربوط همون حساب دولت بود، ما تصدی نبودیم،
تصدی مستقل نبودن که یک عایدات هم میداشتن و رشد میکردن. خب به هر حال اولین رئیس افغان فیلم کی بود و کلشان هم میشناسین تا آخره یعنی؟
والا ما تا زیادش هم میشناسیم برای دیگه در مورد شنشته کردیم ولی امروی چهار پنج شای شما همکار بودیم اما رو بودیم. یکی یعنی خاله قلیل نام داشت و کارگردان بود و از قدیم ها فیلم ساخته دم فیلم اندرد مادر هم همون ساخته در فیلم روزگاران که در سه بخش بود او را ما بود یک بخش ساخته طلبگارش رو ساخته و بعد از اون غیاس چیز آمد مصطفی رسولی یک چهار سبای امام رئیس بود امرای امام مکار کردیم عبدالمحمد غیاسی یک آدم معروف دیگه بود کارمند رادیو بودم بسیار کسا میشناسن یک چندخو رئیس بود. بعد از این باز دوباره علیل آمد، باز واحد نزدیکی آمد، انجینر لطیف آمد، همراه این از اینا کلش همکار بود. ولی پیش از اینا صمد آصفی بود، آقای جلالی بود، اکبر شالیزی بود، این کسا بودن.
منتها شما نگفتین اولین رئیس افغان فیلم کی بود؟
قبل از اینکه افغان فیلم ایجاد شد یک مدیریت فیلم برداری و عکاسی در چوکات ریاست مستقل مطبوعات بود و خیلی وزارت هم نشده بود نامش وزارت همه نامش ریاست مستقل مطبوعات به نوی چوکات بود یک مدیریت مدیری فیلم برداری و عکاسی بود. مدیر فیلم برداری از اکبر شادیدی نام داشت و مدیر عکاسی صمد آصفی. از آنکرا وقتی که ریاست افغان فیلم ایجاد شد اینمی ها به ترتیب نوبت اکبر شالیزی یک چهار سبای رئیس بود، بعد از این باز سلطان حمید هاشم آمد، بعد از این باز آصفی آمد، سمد عاطفی آدم معروف است، چه کسان بشنستم چون عکاسی شا معروف بود قبل از اینکه رئیس باشه و عکاس معروف بودن جنتری آریانا اگه یادتان باشه همیستی و بسار همو ویایی که همی بند امیر عکاسی از همی بود با شکل پستار فروختنه شده در می بیرون ها ما خود یعنی مجسمه بامیان و تبامیان اینی عکاسی از بود با شکل پستار شده.
خلاصه مطلب بهتر یک مدیر حرفوی که مدیریت بکنه نبود، کلش از هنرمندا بودن و کس سینماگران بودن و از این قبیل مسائل دیگه.
یادم سیدنی بودن برادی که سر کارشان اینوی مثلا رئیس که نفهمه که اکتون چی رتم ساخته میشه و چی نیاز داره و خودگه نمیشه تنها کاغذ امضا کرده، گرچه که زیاد شکایت میکردم میگفتن اصلا ما رو به این بیروکراسی چی که ما رو به این پشت چلکی سویم دارم میگفتن آدم بیرون هستم باید بانم که من برم بیرون. مثلا انجینیر لطیف، انجینیر لطیف یک کارگردان بود باید شل میکردم نیستم بوده که رئی ساخته و بشه کاغذ هم امضا کرد و چرا خاله قلیل یا سمال آسفی یا این امضا اما همه تو بود کسی دیگر را که می آورده اینو چه خوب بلد نبود نمیفهم چی کنم چی کنم چه قسم را انمایی کنم با اخر دادم بلد باشه بفهم و کتاب بتانه که درست را انمایی رهبری درست کنه.
خب به هر حال او گذشته گال منظور اتر است که از فهوای سخنان شما اتر ما فهمیدم که افغان فیلم که از ابتدا که آغاز شده زیادتر تحت تاثیر امو چی بوده؟ تبلیغات بوده مثلا نگه در دوران سلطنتی بوده، مسائل رفت آمد سفرهای سلطنتی بوده و یک نوع مسائل تبلیغاتی واری بوده و در دوران جمهوریت هم و در دیگه دوران هم یا در خدمت تبلیغات بودن یا در خدمت سیاست بودن تا به هنر. اما تو نیست؟
بدون شک رادیو تلویزیون و جراید دولتی حکومتی بدون شک اینا پالیسی خود کار داشتن. چرا مسائل هنریشون بود ما اصلا که نمیانی دستای افغانستان هیچ برای فیلم هنری ساخته نشده و اخباری و مستند تو بخش هنریشم ما تا حال هنر تو سینما یک تعریف چا کلان داره که هنر گفتنش چا کسا آوازخانه رو هنرمند میگن ولی ما آوازخان میگن برای دیگه هنر یک تعریف داره و فیلم های سینمایی رو و جا از این که بگویم هنری نمیم فیلمای داستانی هر از این که سینما یک تعریف داره که اگه هنره هست سینما یک هنره هست که پیام خود با وسیله تصاویر متحرک برای بیننده با زبان هنر بیان میکنه. سینما در ترکیبش شش هنره دیگه هست مثل تئاتر، نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی، ادبیات همی داستان شده یعنی شش هنره دیگه هست جمله هفته نرد خود سینما و هر هفته نرد شش تایی دگر این در خدمت خود در ترکیب خود دارد اینال آدم جا انتظار میکشه که اون هر هفته که شش تایی دیگر دیگر اثر که هنری نباشه شما برم گفتن نمیتونیم که اثر هنری و فیلم هنری گفتن نمیتونیم فیلم داستان یک داستان هست تنها فیلم را شما میتونیم مثلا فیلم جنگ سلح ببینید که قیامتی خدا و یا از اون وقت فلم های کلان از بین نمی خود ترکم داریم زیادتر فلم های هندی دلیب کمار یا راجکت بود یا اینا و یا مثلا فلم های چاردی چاپلن اگه شما ببینید اونو جا ببینید که هنر چیست فقط که ترکات خود عقل خود در اون می فامانه پیام خود طور می رسانه قوت خود در عقل خود در عقل خود در تمثیل و یا در دیالوگ و در حرکات به اونوی خود برد. اما ای که بیشی یک دو نفر زیر درخت سکت خب چطور شده آیت شد خوب هست دیگه نه سینما شعار نمیده یا زنده باد مرده باد ما که میگن سینما با زبان هنر بیان خود بیان میکنه نه با شعار. جایی که تصویر بیان میکنه یه ضرورت نیست که در سینما گفت نداشه اما از ما چون بیانی از یاد دادن میشه. اصلا یک آدم مارا تو پرت یک کله چای پلیس نگو کنم پرت خلاص یک کله چای بخوری ولی ما مردم خو خو یه نویرم خیلی من خیلی بازی چای دیم ولی تو چرا؟ و پرسی چای چیز؟ یعنی منظوری نیست که ما هنوز به اون درجه نرسیده ای که این چیزا را که تصویر بیان کنیم. خب برصورت هم کنم که ما ابتدایی بودیم، هرگز گله هم نیست، امکانات نداشتیم. امروز سینما سینمای میلیونی شده، اکنون چند میلیون، 50 میلیون، 100 میلیون، 200 میلیون در اکنون خرج میکنیم. ما کت از این جناب دوان کت از این مسائل بسیار ابتدایی از کدوم شاید از بسیار جاها شنیده باشیم که اول همی نقش زنانه خود شکل پرابلم بود. در نقش از زن بازی میکنم همی کیر شما انتخاب میکنیم چند تا دار حال خلوت داریم. مثلا در نقش یک زن 60 ساله کیر میاریم؟
آقای ظلمه رزمی، در پایان از این صحبت ما شما کدام خاطره بسیار جالب که به شنانده از ما بسیار آموزنده و جالب باشه دارین که بر ما بگوین؟
بلا، من قبل از این که خاطره خدا بگوین به خاطره از احمد ظاهر من، شاید شما به یاد داشته باشین که احمد ظاهر هم یک مدت کارمند افمان کرده بود، یک 4 سبای در رادیو کار میکرد و یکی 2 سال هم کارمند افمان بود. او قصه ها و حکایات بسیار زیاد دارد. او یک فکایی در ارتباط سینما گفته، میگه یک کس در سینما بلند بلند باید میکن، یعنی چیزی که بچه فیلم میخوان یا هم میخوان، یک کس از امی پشت سر از امی بگه که این میخوان، یک کس گفته یک دفعه گفته او برادر چپ کن، او آدم این چپ نشد، یک دفعه گفته او برادر چپ میکنی یا نه، یک دفعه این کس که پشت سر از این سینما ششتر بود از این یخن از این گرفت و کی را گفتی که به پدر چطور؟ نیک او یک آدم قوی سال وله این را یک بخش بزنه به استخان منش کنم گفته او راجش کنه را میگم این به پدر ایت نمیمانه که شما باید بزنه بخانه.
آقای ظلمه رزمی، بسیار زیاد تشکر از صحبتتان به مهمان آزادی، موفق باشین. انشالله در برنامه بعدی بازم صحبت خواهد کردیم، از خاطراتتان بازم خواهد شنیدیم اگر فرصت شد بخیر. بسیار زیاد تشکر محترم آقای ظلمه رزمی،
لطف کردین، زنده باشین. از شما هم تشکر، از شنوندای برنامه شما تحمل کردن و شنیدن.
خود گفتم نمیگیرم ز دست هیچ کس آغل، ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد، ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، ولی تو از غرور آسمان تا بیده ای بر من درخشان کرده ای، پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل، دل قربانی چشمانت قربانه چشمانه، دل قربانه چشمانه، قربانه چشمانه، دل قربانه چشمانه، جان فدایت ای دل ای دل، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت دل ای دل. با خاطرات تو ای که جان منی، دریا
دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم بغیر از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ای دل ای دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل نگاه شوخ بی رحمت مرا دیوانه میخواند ولی یک لحظه آرامم نمیماند نمیماند گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیبایت که سوز قلب عاشق را کجا مشوق میداند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ای دل ای دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت دل
قدرم نداند سیم و ماه
بجوز از محبت ندارم گناه
قدرم نداند سیم و ماه
قدرم
شکست و جفا کارا شد و ناکس بداش من وفا دارا شد و ایمان شکست و جفا کارا شد و ناکس بداش من وفا دارا شد از این پس ندارم بسایش نگاهی قدرم نداند سیم و ماهی
قدرم نداند سیم و قدرم نداند سیم و ماهی
بجز از محبت ندانم گناهی